ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان هواشناسی ایران می‌گوید آلودگی هوای تهران در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. در پی بارش‌های اخیر در ایران 14 استان دچار سیل و آب گرفتگی شد. محمود صادقی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت درویش زندانی شد. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت که در شهرهای بزرگ، صنعتی و پرجمعیت، به ویژه تهران، بر غلظت آلاینده ها و غبار افزوده می شود. آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته از وضعیت هشدار و خطرناک عبور کرد و به همین علت مهد کودک ها و مدارس تهران و برخی کلان شهرهای ایران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام شد. در پی بارش‌های اخیر در ایران 14 استان تحت تأثیر برف، سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند. برخی شهرهای استان خوزستان پس از گذشت چند روز همچنان با مشکل آب گرفتگی و جاری شدن فاضلاب مواجه است و به گفته استانداری خوزستان در برخی مناطق این استان خساراتی نیز به بار آمده. یکی از شهروندان آبادان در این زمینه از مشکلات خود گفت. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، با بیان اینکه یک تن بر اثر این حوادث طبیعی در بندر عباس جان خود را از دست داده است، از امداد رسانی به بیش از 26 هزار تن خبر داد. محمود صادقی، نماینده تهران، در مجلس در توییت اعلام کرد که جان دراویش زندانی در خطر است و از رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت این دراویش شد. اشاره وی به 14 درویش زندانی است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. 72 تن از دراویش گنابادی زندانی از روز 12 آبان دست به اعتصاب قضا زدند که برخی از آنان طی روزهای گذشته اعتصاب خود را شکستند، اما 14 تن از آنان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند و خانواده‌هایشان از وخامت وضعیت جسمی آنان خبر می‌دهند. فائزه عبدی پور، همسر محمد شریفی مقدم، یکی از این دراویش، به رادیو فردا گفت
برگ اعزام این عزیزان اومده. البته توی برگ اعزام نوشته شده که باید تحت تدابیر شدید امنیتی اینها به بیمارستان منتقل بشن، ولی تا الان چه اعزام صورت نگرفته.
فائزه عبدی پور بود. درویش گنابادی علت اعتصاب قضای خود را بستن حسینی هایشان و اعمال محدودیت های امنیتی برای قطب درویش اعلام کردند. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در برآوردی از اعتراضات آبان ماه در ایران اعلام کرد دست کم 324 نفر در سرکوب این اعتراضات کشته شدند که حداقل 14 تن از آنان کودکان زیر 18 سال بودند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد.
هنوز هم ما فکر میکنیم که آمار واقعی بسیار بیشتر از این 324 نفره، ولی ما به این آمار از طریق تحقیقات چند هفته اخیر صحبت کردن با شاهدان عینی، خانواده ها، استناد به گزارش منابع معتبر دیگه، چون که در شبکه‌های اجتماعی هم اسامی بسیار زیادی وجود داره، خیلی بیشتر از این آماری که ما تونستیم تایید بکنیم، و هم گزارش های بیشتری، و ما در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که بیش از 324 مورد، و این در واقع بر اساس جمع‌بندی تمام اطلاعاتی که وجود داره. بعضی از این اطلاعات مستقیما به خود ما رسیدند، بعضی رو از طریق منابع دیگه ما بهشون دسترسی پیدا کردیم، ولی من فکر میکنم هنوز ابعاد اتفاقاتی که افتاده کاملا مشخص نشده، ولی نشون میده که این سرکوب شاید بزرگترین و بی‌رحمانه‌ترین سرکوبی باشه در 30 سال گذشته در ایران. در مورد بازداشت شدگان جزئیات کمتر هست. در همون هفته اول بلافاصله بعد از اعتراضات یکی از نمایندگان مجلس گفت که 7000 بازداشت شده. ما میدونیم که بازداشت ها هنوز ادامه دارند. حتی تا هفته پیش ما گزارش بازداشت میگرفتیم، به خصوص در شهرهای غربی ایران، در کردستان، در کرمانشاه، در خوزستان، و همچنین یک سری افراد بازداشت شدند که در رابطه با اعتراضات دستگیر نشده بودند، بلکه فعالین مدنی بودند که در محل سکونتشون دستگیر شدند. دستگیری ها خیلی گسترده است. ما اطلاع نداریم که چند نفر از این افراد بعداً آزاد شدند و تحت چه شرایطی وجود دارند، ولی گزارشی که ما رو خیلی نگران کرده این گزارش هایی است که به دست خود ما رسید از طریق منابع درون زندان ها، به خصوص زندان رجایی شهر که تعداد زیادی از معترضین رو به اونجا منتقل کردند و زندانیان دیگه صدای ناله این زندانیا رو میشنیدند و این موجب نگرانی ما شد، همچنین در زندان عادل‌آباد. امید ما این هست که هر چقدر که ابعاد این جنایاتی که اتفاق افتاده مشخص ترشه، ما امیدواریم که جامعه جهانی عکس العمل مناسب تری نشون بدن. درخواست ما این بوده و درخواست دیگر نهادهای حقوق بشری که شورای حقوق بشر یک نشست ویژه برپا کنه که منجر شه به تعیین یک هیئت، یک کمیته حقیقت یاب که به طور رسمی از طرف سازمان ملل در مورد ابعاد این اعتراضات و این آمارهایی که منتشر میشه تحقیق کنن، چون که هنوز ما تمام واقعیت رو نمیدونیم، ولی میدونیم که خیلی خیلی ابعادش بزرگتر از اون چیزی است که ما قبلا فکر میکردیم و امیدواریم که این تبدیل شه به یک تأثیر بذاره روی سیاست جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی و کسانی که فرمان شلیک دادن، کسانی که شلیک کردن، همه این افراد دیر یا زود مورد پاسخگویی قرار بگیرن.
صدای محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید. اما احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، گفته است یک فایل صوتی دیگر مربوط به جلسه پدرش با مسئولان پرونده اعدام‌های تابستان سال 67 وجود دارد، اما او اجازه انتشارش را ندارد. به گفته او این ویدیو مربوط به دیدار هیئت 4 نفره متشکل از مقام‌های قضایی و امنیتی وقت ایران با آیت الله منتظری در دی ماه 67 است. ویدیوی این سخنان احمد منتظری روز جمعه در توییتر منتشر شد.
همین گروه 4 نفر که تو فایل صوتی هستن، اینا دیما باز میان ملاقات با آقای منتظری، و تو اون فایل بعدی دیما هست چیه که پرخاش آقای منتظری با این 4 نفره که میگه چرا من مسئله با این اهمیت رو گفتم برید با آقای خمینی صحبت کنید، چون رفتی با احمد صحبت کرد.
بله، صدای احمد منتظری رو میشنیدید که در مرداد ماه سال 95 هم یک فایل صوتی توسط ایشون منتشر شده بود. خب، یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی، در حالی که قرار است به زودی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در شهر کوبلنتس محاکمه شود، به دستور دادستان آلمان همسر او هم بازداشت شد. این زن متهم است که در فعالیت‌های جاسوسی شوهرش برای ایران مشارکت داشته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در دیماه سال گذشته روزنامه‌های آلمان خبر از یک کارمند غیر نظامی ارتش آلمان دادند که از سوی پلیس جنایی این کشور به ضمن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده. نام کوچک این مرد 51 ساله عبدالحمید زاده افغانستان است که به عنوان کارشناس زبان و مشاور امور فرهنگی با ارتش آلمان همکاری داشته و از قرار معلوم چند سالی اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه ای را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار می‌داده. به دنبال دستگیری و بازداشت او، برخی از روزنامه‌های آلمان نوشتند عبدالحمید با تابعیت دوگانه افغان آلمانی در گردانی هم به نام پیکار الکترونیک ارتش آلمان عضویت داشته. پس از گذشت 7 ماه از دستگیری و بازداشت عبدالحمید، دادستانی فدرال آلمان علیه او اعلام جرم کرد و به این ترتیب قرار است این فرد در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان محاکمه شود. در آستانه محاکمه عبدالحمید، دادستانی آلمان 3 روز پیش دستور بازداشت همسر او را نیز صادر کرد. این زن با نام کوچک آسیه که او هم تابعیت دوگانه افغان آلمانی را داراست، متهم است که از همان آغاز در امور جاسوسی شوهرش برای ایران مشارکت داشته. این زن هم به اتهام همدستی در امر خیانت به کشور آلمان قرار است در دادگاه شهر کوبلنز محاکمه شود. به دنبال دستگیری و بازداشت عبدالحمید شوهر آسیه در دیماه سال پیش، وزارت خارجه آلمان اعتراض شدید خود را نسبت به عملیات جاسوسی این فرد در نبود سفیر به کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین ابلاغ کرد. از طرفی عبدالحمید کارمند افغان تبار ارتش آلمان چند ماه پیش از دستگیری به نوشته روزنامه‌ها زیر نظر دستگاه‌های امنیتی قرار داشته تا اطلاعات بیشتری از فعالیت‌های جاسوسی او برای جمهوری اسلامی ایران به دست آید. عبدالحمید علاوه بر اسناد فوق‌العاده محرمانه ارتش آلمان، گزارش‌های دست اولی هم از نقل و انتقال سربازان آلمانی در افغانستان را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داد. محاکمه عبدالحمید قرار است در 30 دیماه امسال در دادگاهی در شهر کوبلنز آلمان آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که حضور معترضان عراقی در خیابان‌ها هنوز ادامه دارد، معرفی نخست وزیر جدید این کشور که قرار بود روز پنجشنبه صورت گیرد باز به تعویق افتاد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر سیاسی ساکن استرالیا داشتم، ابتدا از دلایل این به تعویق افتادن پرسیدم. علی مأموری:
گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران تلاش می‌کنند که کاندیداهای مربوط به خودشون رو معرفی بکنند. از این ما آقای محمد شیراز سودانی رو داشتیم که جزء حزب الدعوه و گروه دولت قانون هست و قبلا وزیر حقوق بشر بوده. بعد از ایشون آقای قصی سهیل که وزیر آموزش عالی هست و باز از دولت قانون هستش. هر دو شخص مورد پذیرش قرار نگرفتن به جهت فشار جدی که از جانب راهپیمایی کننده ها و همچنین مرجعیت آیت‌الله سیستانی وجود داره، که هر دو طرف اصرار دارن شخصیت جدید یک شخصیت نو باشه و خارج و بتونه یک تغییر جدی رو در ساختار حکومت ایجاد بکنه و یک حکومت مستقل و کارآمد رو بتونه تولید بکنه.
میدونیم که همچنان حضور مردم در خیابون‌ها به عنوان اعتراض ادامه داره. آیا به نظر شما این میتونه یکی از دلایل باشه که به توافق نمیتونن برسن برای معرفی یک نخست وزیر جدید؟
قطعا فشار خیابانی که الان وجود داره یکی از عوامل اصلی هستش که جلوی سیر سیاسی جاری رو گرفته، به جهت اینکه احزاب سیاسی اصرار دارن همون روند گذشته ادامه داشته باشه و همون طبقه سیاسی موجود قدرت رو دست به دست بکنه، در حالی که راهپیمایی کننده و معترضان به دنبال انتخابات زودرس، تغییر قانون انتخابات، تغییر کمیته نظارت بر انتخابات، تغییر قانون احزاب و انتخابات مجددی که منجر به سرکار آمدن یک نیروی سیاسی مستقل و دارای قدرت و توانای کافی برای اداره وضعیت کشور منتهی بشه، به دنبال این هستند. همچنان دو طرف که منظورم راهپیمایی کننده از یک طرف و از طرف دیگری احزاب سیاسی جاری در حال رقابت و درگیری هستند تا ببینن کی بتونه در نهایت در واقع حرف خودش رو به پیش ببره. تا کنون راهپیمایی کننده تونستن با شدت جلوی سیاست‌های جاری احزاب سیاسی رو بگیرن و مانع از اون بشن که یک دولت شبیه دولت‌های سابق سر کار بیاد.
رویکرد کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنن نسبت به ایران چی هست؟
ایران در واقع نخستین زیان کننده از این راهپیمایی‌ها هستش، به جهت اینکه یکی از شعارهای اصلی راهپیمایی کننده ها محدود کردن نفوذ سیاسی ایرانه و ممانعت از این که بتونه از این نفوذ استفاده بکنه در تعیین دولت‌های جاری در عراق. به همین جهت ایران در واقع از نظر معترضان همسط و در کنار احزاب سیاسی جاری است، به جهت اینکه همه اینها یک هدف مشترکی رو دارن و اون حفظ این طبقه سیاسی و استمرار روند جاری گذشته. راهپیمایی کننده به دنبال یک حکومت مستقلی هستند که ایران در اون نقش نفوذ داشته باشه. آیت‌الله سیستانی هم با شدت کامل از این قاصد داره حمایت میکنه. در خطبه نماز جمعه هفته قبل ایشون به شدت تاکید کرد که دولت جدید عراق باید یک دولت مستقل باشه، هیچ نفوذ خارجی روی اون وجود نداشته باشه و در قالب یک انتخابات آزاد و مستقل یک دولت جدید سر کار بیاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.